حضور مهمانان عزیزی که چه به صورت تلفنی و چه به صورت حضوری در خدمتشون هستیم. یکی از مسائلی که شاید بشود در ارتباط با این امام و همام صحبت کرد با توجه به اینکه خب نام ایشون در کنار مذهب شیعه عجین شده است، در ارتباط با تحکیم وحدت بین شیعه و سنی هستش که شاید به عنوان یکی از اساسی ترین مصالح امروز جهان اسلام بد نیست آموزه های مکتب امام صادق علیه السلام رو در این خصوص بررسی کنیم و از زبان شما بشنویم در موردش.
در زمان امام صادق علیه السلام 5 خلیفه اموی و 2 تا از خلفای عباسی بودن، یعنی امام در انتهای حکومت امویان و ابتدای حکومت عباسیان قرار داشت. طبعا این فاصله ای که بین این دو حکومت وجود داشت برای امام زمینه ساز اتفاقات زیادی شد، اگرچه که به علت قیام سید الشهدا علیه السلام امکان مبارزه مستقیم وجود نداشت، امام این مبارزه رو، هدایت رو و رهبری مردم رو در قالب مبارزه علمی و فعالیت علمی به عهده گرفت. از طرف دیگه ابتدای حکومت عباسیان مصادف میشه با میشه گفت آغاز نهضت ترجمه. نهضت ترجمه نهضتیه که خب در دوران مأمون عباسی به اوج خودش میرسه و مأمون با استفاده از مترجمین مختلف کتب علمی، فلسفی و بالاخره دانش رو از زبانهای دیگه خصوصا یونانی به عربی برمیگردونه. یک دارالترجمه تأسیس میشه و خب شروع میکنن به ترجمه کردن آثار علمی از زبانهای دیگه خصوصا یونانی به عربی. طبعا وقتی یک علم جدیدی وارد میشه با یک جهانبینی جدید وارد میشه، یک پیشفرضهای خاصی برای خودش داره و اگر مخاطبین این ترجمه به اصطلاح این اهل جدید اگر وارد نباشند، اگر بصیرت نداشته باشند، اگر بینش کافی نداشته باشند و از اعتقادات قوی برخوردار نباشند، خودشون رو میبازند به این پیشفرضها، به این باورها، به این همون اتفاقی که ما میبینیم در اروپا یا در روم افتاد. خب این علم یونانی وارد روم شد، پیشفرضهای خودش رو وارد کرد و کسی هم در اروپای صده میانی و قرون وسطا و گذشته اعتراضی نکرد به این پیشفرض. هیچ کس چیزی نگفت و این عملا هر چی که علم یونانی دیکته کرده بود مورد پذیرش قرار گرفت، چه از پیشفرضهای سقراطی، چه افلاطونی، چه ارسطویی، چه اپیکوری. علی‌ایّاً خب نیاز بود، لازم بود که به گونه ای مقابل این فرهنگ و علم جدید که داره وارد میشه، اسلام، مسلمین، اعم از شیعه و سنی، اعم از تشیع و تسنن بیمه بشن. به همین دلیل در راستای حضرت، در راستای تأسیس دانشگاه جعفری خودشون به این نکته که حالا فلانی سنیه، فلانی شیعه است، اما فقط به شیعیان درس بدیم و شیعه رو تربیت کنیم، معتقد نبودن و ملتزم نبودن. خیلی از امامان مذاهب اهل سنت، بزرگان مذاهب اهل سنت رو ما می‌بینیم جزء شاگردان حضرت، از کسایی که پای درس حضرت زمین ادب رو بوسه می‌زدند و تلمذ می‌کردند به حساب میاد. هدایت علمی که حضرت علیه السلام در این زمان به عهده گرفتند شامل اهل سنت و شیعه می‌شد. طبعا خود همین فرق نگذاشتن یا مساوات علمی بین این دو مذهب باعث یک مسالمت، یک سلم، یک رفق، یک آشتی و یک همزیستی مسالمت‌آمیز بین این دو مذهب میشد.
حاج آقا یه مقدار خواهش میکنم از نقشی که در واقع حضرت امام جعفر صادق علیه السلام داشتن در فرهنگ اسلامی، ایجاد فرهنگ و تمدن اسلامی بعد از ایشون، چه تغییراتی ما در فرهنگ اسلامی داشتیم و اگر بخوایم کمی سیر کنیم در بازشناسی فرهنگ و تمدن اسلامی، هم در عصر ایشون و تأثیراتی که ایشون بعد از خودشون بر جای گذاشتن به چه مواردی میشه اشاره کرد؟
ببینید خب در مقوله تمدن سازی یا آشنایی با تمدن، اگر بخوام بگیم، تمدن یک امر چند جانبه و چند بودیه و به اصطلاح کار هر دینی هم نیستش که بخواد یک تمدن سازی بکنه، چون دین باید این قابلیت رو داشته باشه که پاسخگوی همه ابعاد باشه و بعد بیاد ادعا کنه که من میتوانم تمدن ساز باشم.
درسته.
طبعا دین مبین اسلام این ادعا رو داره. ما معتقدیم که دین ما بهترین دینه و جامع ترین دینه و کامل ترین دینه. وقتی یه همچین ادعایی رو دینی مطرح میکنه باید به لوازم و عواقبش هم پایبند باشه. یعنی باید بتونه محقق کنه لوازم این ادعای خودش رو. خب حضرت امام صادق علیه السلام با توجه به فرصت مناسبی که داشتن، چون بین حکومت امویان و عباسیان قرار داشت امامت ایشون و طبعا خب اونها درگیر امور سیاسی و نزاع‌های حکومتی خودشون بودن، یک فراغتی برای حضرت ایجاد شد تا تونستن بعد علمی و زمینه تمدن سازی رو فراهم بیارن. همونطور که اشاره شد حضرت چهار، یعنی آنچه که در تاریخ آمده و ذکر شده، حضرت حدود 4000 یا بیش از 4000 شاگرد داشتن. خب میدونید امروزه مثل در گذشته مثل امروزه نبوده که بیان و به اصطلاح بگن چند نفر پای درست نشستن، چه میدونم دانشگاه ها آمار بدن و سرانه داشته باشه. آنچه که در تاریخ ذکر شده 4000 شاگرد برای حضرت و قطعا این تعداد بیشتر بوده. زمینه به اصطلاح این علوم چه بوده؟ یعنی خب حالا حضرت 4000 فقیه فقط تربیت کردن، 4000 فقط تربیت کردن که فقط درست بدن احکام اسلام بگن. ما در تاریخ میبینیم جابر ابن حیان به عنوان مثال شیمیدان بوده،
درسته،
و آشنا به علم پزشکی، علم شیمی. در بعضی از آثار و نوشته هایی که از جابر باقی مونده حتی پیوندهای شیمیایی اومده. خب مشخص میشه که حضرت فقط در زمینه احکام و دستورات شرعی ورود نکردن در زمینه تربیت شاگرد. حضرت در زمینه طب، پزشکی، شیمی، ریاضیات، جبر، نجوم، ستاره شناسی، هندسه و امثالهم شاگرد تربیت کرد. بله فعالیت حضرت در زمینه های به اصطلاح اسلامی یا فقهی یا اعتقادی و کلامی طبعا بیشتر بود، شاگردهای بیشتری داشتن، چون اقتضای آن زمان این بوده. خب مردم بیشتر طلب چی میکردن؟ طلب سوالات شرعی میکردن، مباحث اعتقادی و اختلافهای شبهات اعتقادی پیش میامده. ولی این به این معنی نیست که نهضت علمی و انقلاب علمی که حضرت علیه السلام ایجاد کردند فقط در زمینه شبهات اعتقادی کلامی بوده بود. همونطور که عرض شد جابر بن عیان، مفضل بن عمر، امثال هم از شاگردهای حضرت در زمینه های مختلف، در نجوم، در ریاضیات، در هندسه، در معماری. خب این 4000 شاگرد از اقصا نقاط دنیا، از بحرین، از یمن، از ایران، از روم، از شام، وقتی پای دست حضرت چیزی رو فرا گرفتن، خب میان و بعدها این رو تکثیر میکنن، پرورش میدن، ادامه میدن. آنچه که ما امروز ادعا میکنیم و تاریخ هم گواهش هست اینه که پیشرفت علمی اروپا که ما اکنون شاهدش هستیم، پیشرفت های تکنولوژی علمی، انقلاب کوپرنیکی و امثالان، همه در پایه یافته های علما و دانشمندان اسلامی. خب این یافته های علما و دانشمندان اسلامی رو کی اساساً پایه گذاری کرده؟ این علما از کجا به این یافته ها دست پیدا کرد؟ این همه مدیون و مرهون فعالیت و انقلاب علمی امام صادق علیه السلام.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. خانم قشقاوی، در ارتباط با در واقع نحوه مواجهه حضرت امام صادق و استدلالشون در باب مسائل مختلف، اگر اطلاعات در اختیار شنوندگان ما قرار بدید هم از شما ممنون میشم.
خواهش میکنم. ببینید یک مسئله که فکر میکنم جا داره اینجا در موردش صحبت کنیم اینه که نهضت علمی امام صادق به عنوان یک امام معصوم و نوع نگاه ایشون به علم چه تفاوتی داره با علوم پوزیتیویستی و اثباتگرایانه امروزی مدرن ما؟ نکته‌ای که مهمه اینه که همونطوری که اشاره فرمودن جناب مصیبی، امام ما علاوه بر علوم نقلی که در واقع مرتبط با قرآن و در واقع روایتگر کتاب‌های علوم مختلفی که مرتبط با احادیث بوده، در زمینه علوم تجربی دیگه مثل نجوم، مثل هندسه، مثل ریاضیات، مثل طب، همه اینها در واقع اشراف داشتن و به تربیت شاگردانی پرداختن. از جمله این که اشاره کردن جابر ابن حیان یکی از شاگردان ایرانی اهل خراسان بود که توی ایران در واقع معروف شد به پدر علم شیمی ایران. نکته که مهم هست اینه که نوع نگاه علوم پوزیتیویستی و مدرن به علم، این که مبدأ و مقصد انسان رو در واقع در نظر نمیگیره و در نهایت به انسان محوری و اومانیسم میرسه و اون چیزی که انسان بر اساس تجربه بهش میرسه رو محوریت قرار میده، متفاوت هست با نوع نگاهی که مذهب جعفری امام صادق علیه السلام به علم داره که در واقع علوم تجربی هم شاملش هست. من یه مثال میخوام بزنم خدمتتون. توی فرقی که شکل گرفت در زمان امام صادق علیه السلام، در واقع فردی به نام محمد ابن مارد که از در واقع عقاید مرجعه داشتش به امام رجوع کرد و گفتش که شما فرمودین که اگر ایمان داشتی هر چه دلت خواست انجام بده. امام علیه السلام سخنشون رو تایید کردن. اون با تعجب مجدد گفتش که حتی اگر فرد با ایمان مرتکب زنا، دزدی و شرب خمر شود، امام فرمودن انا لله و انا الیه راجعون، بسیار بی‌انصافی است که چنین برداشتی از سخنان من به عمل آید. آیا سزاوار است ما که معصوم هستیم در برابر رفتار خود مکلف به پاسخگویی باشیم، اما شیعیان ما از هر قید و بندی آزاد باشند؟ معنای سخن من این بود که اگر ایمان داری هر کار خوبی که خواستی چه کوچک و چه بزرگ انجام بده، زیرا با فرض ایمان عملت مورد پذیرش خداوند قرار خواهد گرفت. یعنی ببینید الان تفاوتی که نهضت علمی امام صادق علیه السلام و جنس این علم داره با علمی که ما اصطلاحاً میگیم علوم پوزیتیویستی یا اثباتگرایانه یا تجربه گرایانه مدرن امروز، اینه که کوچکترین قدمی در جهت پیشبرد علم حتی به صورت تجربی هم زمانی مهر در واقع نهضت علمی اسلامی بهش میخوره که اون فرض ایمان، ایمان به این که ما مبدأمون از کجا بوده، مقصدمون به کجا هست، و ایمان به این که خالقی که ما را آفریده در واقع اینطور نیستش که ما را رها کرده باشه، ما صرفا بر اساس تجربه خودمون متناسب با عقل خودمون بدون توجه به پیشوایانی که خداوند برای ما قرار داد، بدون توجه به کلام وحی، بدون توجه به اطرت بخوایم بهش دست پیدا کنیم. پس فرض بین در واقع میشه گفتش که تفاوت بین یک علم تجربی پوزیتیویستی و یک علم تجربی اسلامی و مکتب امام صادق علیه السلام فقط توی یه مسئله است و اون هم ایمانه، که اگر این ایمان باشه شما چه شیمی بخونید، چه فیزیک بخونید، چه هندسه بخونید، میتونید مروج نهضت علمی امام صادق علیه السلام باشید.
درسته. آقا جواب، میخوام از شما این مطلب رو بپرسم که فکر میکنید که چقدر در نگاه حضرت امام صادق علیه السلام مرزبندی های علمی و اجتماعی وجود داشت و نگاه مکتب ایشون به این مرزبندی ها به چه صورتی بود؟
خب تخصص گرایی مسئله ای که ما ممکنه در علم امروز خیلی روش تاکید داشته باشیم، روش مانور بدیم، بگیم بالاخره تفکیک بین زوایای مختلف علوم، ابعاد مختلف علوم، علوم بین رشته‌ای، علوم تخصصی، همسال هم چیزی که امروزه فکر کنیم به وجود اومده، پدیدار شده. در حالی که در مکتب تربیتی و دینی امام علیه السلام هم این مسئله رعایت شده، حضرت یک سری افرادی رو همواره وقتی تربیت میکردن متناسب با، اولا متناسب با استعداد و علاقه افراد بوده، یعنی به فردی که علاقه‌اش پاسخگویی به شبهات اعتقادی بوده نمی‌مدن نجوم درس بدن یا کار. هر کسی متناسب با استعداد و علاقه درونیش و متناسب با جامعه هدف و مخاطبینش. این دو نکته نکته مهمی. اگر فردی برای تبلیغ در یک جامعه فرهیخته آموزش برید نزد حضرت از بیانات حضرت استفاده میکرد، طبعا سطحش، تخصصش، نحوه مواجهش با مشکل متفاوت بود با کسی که خواست در یک جامعه با اطلاعات کمتر، با تخصص کمتر بخواد صحبت کنه و مواجه بشه. ما این رو در احتجاجات و استدلال هایی که شاگردان حضرت داشتن میبینیم، چون در اون زمان میشه گفت آغاز احتجاجات و مناظرات علمی بوده. شاگردان حضرت در سطوح مختلفی بودند. حضرت به بعضی از معترضین، مستشکلین و مخالفین میگفتن، میفرمودن که اگر با فلانی مناظره کردید، بعد با فلانی مناظره کردی، همینجور رتبه بندی و آمدی، آن وقت اگر مثلا میگیم مفضل را تونستی مغلوب کنی، من خودم پاسخگوی اشکالات شما هستم. این نشان دهنده یک مرزبندی و دو تخصصگرایی و سطح بندی بین در علوم و شاگردان حضرت علیه السلام.
درسته. ما چون خیلی شاید فرصت نداشته باشیم، دوست داریم که نکات پایانی هر کدوم از عزیزان رو بشنویم. 5 دقیقه برای شما خانم قشقاوی و همینطور برای حاج آقا هم در آخر 5 دقیقه قائل میشیم. خواهش میکنم نکاتی که ناگفته مونده در این برنامه رو از زبان شما بزرگواران بشنویم. خانم قشقاوی بفرمایید.
خواهش میکنم. ببینید، من در نهایت میخوام به این نکته اشاره کنم، با در واقع فرمایشی از امام صادق علیه السلام که دانش را بجوید زیرا که پیوند میان شما و خداست، منبعش هم در واقع از کتاب حور عاملی هستش. به خاطر اینکه ما الان توی عصر حاضرمون خیلی با توجه به مشکلاتی که توی کل جهان داره اتفاق میفته، حتی مسئله نجات پرستی که الان هست، ببینید امام ما شخصی بود که با ترویج اسلام فراتر از مرزهای خودش تونستش تو همه بلاد در واقع اسلام رو گسترش بده، نهضت علمی ایجاد کنه. یه مثالی میزنم خدمتتون. یه بار هشام ابن حکم در واقع رفتش پرسید از فقهای بلاد مختلف که به ترتیب اسم بردن پیشش، 10 نفر اولشون اصلا غیر عرب بودن که هشام اصلا حتی به قولی میگن که یک تنفسی کرد و یک حتی برای سخت بود پذیرش این قضیه که چطور حتی 10 نفر اولش عرب هم نبودن. یعنی ما توی شرایط کنونی جهان این که بتونیم هر کدوممون به اندازه خودمون تو اون علمی که در واقع تو اون زمینه‌ای که علاقه خودمونه و داریم پیگیری میکنیم که علممونو بیشتر کنیم، به این نکته توجه کنیم که امام ما، یعنی با تأثیر از امام صادق علیه السلام، اگر ما در واقع خودمون با این ایمانی که در واقع ودیعه ایشون هست که ایشون میفرمایند که زینت ما باشید، یعنی شین ما نباشید، در واقع این روایت از ایشون هستش، ما خیلی فاصله نداریم برای تقویت کردن پایه های در واقع تمدنمون، برای ایجاد یک حکومتی فراتر از مرز هامون. ما به زودی انشاءالله با ظهور منجیمون به این دست پیدا خواهیم کرد. فقط به این فکر کنیم که انشاءالله تا زمانی که هستیم اندازه خودمون رهروه نهضت علمی ایشون باشیم و قدردان زحمات ائمه اطهارمون باشیم و بتونیم انشاءالله عاقبت به خیر از در واقع این فرصتی که داریم استفاده کنیم.
زنده باشید. خیلی ممنونم خانم قشقاوی. حاجی در خدمت شما هستیم. صحبت‌های پایانی شما رو هم بشنویم. ضمن اینکه به هر حال بد نیست به مناسبت این فرصتی که فراهم شده و این برنامه‌ای که ما در خدمت شما بودیم و اگر امکان پذیر باشه اهم نکات و بهرمندی ها و درس هایی که می شود از مکتب علی خصوص فقهی امام صادق علیه السلام گرفت رو برای شنونده های ما بفرمایید.
خب به چند تا نکته عنوان جنبندی باید دقت کنیم. در مقدمه این جنبندی باید عرض کنم که ما خودمون رو شیعه و پیرو و رهرو راه ائمه معصوم علیهم السلام میدونیم. همونطور که امیرالمومنین فرمودن علاوه این لکل معموم اماما یقتدی بهی و یستضیع به نور علمه، هر رهروی یک رهبری داره، یک کسی رو داره که هدایتش میکنه، یک کسی رو داره که با چراغ علم خودش راه رو بهش نشون میده. خب حداقل در اندیشه علمی، در رویکرد علمی، در طرز فکر علمی، ما باید فعالیت ها انقلاب علمی و اندیشه علمی امام صادق و پدر بزرگوارشون امام باقر علیه السلام رو سرلوحه زندگی خودمون قرار بدیم. الان این چند وقته خب یک سری بحثایی رخ میده در فضای مجازی، در دانشگاه ها، به اینکه آقا ما علم دینی نداریم، این حرفا چیه میزنید؟ خب فعالیت های علمی امام صادق امام باقر علیه السلام، تأکید این بزرگواران بر ابعاد مختلف علم نشون میده که اتفاقا چرا ما داریم، که ما میبینیم حضرت یک نجوم خاصی رو تدریس کردن، یک ریاضیاتی رو بیان کردن، یک هندسه‌ای رو بیان کردن، مشخص میشه که اولندش اسلام در این زمینه ها ورود پیدا کرد، روحی نه تنها ورود پیدا کرده، مرجعیت دستش بوده و حرف اول و آخر رو میزده. پس ما هم موظفیم به اون نقطه در جهان، به اون جایگاه برسیم که انشاءالله بتونیم حرف اول و آخر رو در این زمینه ها بزنیم. نقطه بعدی، وقتی ما میخوایم تأسی کنیم به شیوه علمی، به سبک علمی امام صادق علیه السلام، طبعا باید از منش و روش علمیشون استفاده کنیم. همونطور که سرکار خانم فرمودن، مرجعیت قرآن، تکیه بر قرآن، یکی از پایه‌های روش علمی امام علیه السلام. امام علیه السلام نفرمودن چون من دارم بحث نجوم میکنم پس بیایید فقط به آسمان و نجوم مراجعه کنیم، چون داریم الان بحث ریاضیات میکنیم پس فقط به ریاضیات مراجعه کنیم. اینکه قرآن و فرموده های پدران بزرگوارشون علیه السلام رو اساس و منبع و مرجع قرار دادن، خودش نشانگر اینه که ما هم باید در فعالیت های علمی خودمون، در جهتگیری های علمی خودمون، بیانات نورانی معصومین و فرمایشات قرآن رو مد نظر قرار بدیم. نکته بعدی، اتحاد جهانگیری و شموله. ما میبینیم حضرت فقط وارد حیطه احکام اسلامی، احکام شرعی یا شبهات اعتقادی نشدن، حضرت در همه ابعاد علمی ورود پیدا کردن. پس ما هم اگر میخوایم شیعه مناسبی، رهرو مطلوبی برای حضرت باشیم، زینت حضرت، مایه فخر معصومین علیهم السلام باشیم، باید طبعا از همین منش و روش استفاده کنیم و تلاش کنیم گفتارمون، رفتارمون، نوشتارمون، فعالیت های علمیمون همه و همه جامع، شامل و کامل باشه
انشالله که همینطور باشه. خیلی از شما متشکرم حاج آقا، به هر حال وقت گذاشتید و استفاده کردیم از سخنان شما. برای شما آرزوی سلامتی دارم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. زنده باشید. خب از شما هم خانم قشقاوی بسیار سپاسگزارم. به عنوان پژوهشگر و محقق دینی در برنامه گفتگوی علمی امشب حضور پیدا کردید. برای شما هم آرزوی سلامتی دارم.
خیلی ممنونم از دعوت شما. متشکر. انشاءالله که زیر سایه در واقع لطف الهی و زیر سایه لطف امام زمانمون بتونیم گوشه ای از این نهضت علمی رو ادامه بدیم.
انشاءالله که همینطور باشه. متشکرم از همه شما شنوندگان محترمی که تا این لحظه با ما همراه بودید، هم کمال تشکر رو دارم و براتون آرزوی سلامتی و تندرستی دارم و شما رو تا یک برنامه دیگه به خدای مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدارتون. Thank you.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم حضور شما همیهنان عزیزم و به حول و قوه الهی آغاز میکنیم بخش سوم برنامه های شبکه رادیویی گفتگو رو. امشب شب شهادت صادق آل پیامبر است، شبی که خورشید مدینه دانش، چهره فروزان اهل بیت و وارث علوم رسالت در ظلمتکده دوران منصور به خون دل نشست. شهادت امام صادق علیه السلام، مرد آسمانی مدینه، چشمه جود و سخاوت، کوه حلم و بردباری، تجسم اخلاص و صبر و دریای عمیق علوم لدنی بر پیروان آن حضرت تسلیت باد. امام صادق علیه السلام به عنوان رئیس مذهب جعفری، حوزه علمی اسلامی در سطح عمیق و وسیع تشکیل داده و علوم اسلامی را تدریس می نمود. در این حوزه 4000 نفر به فراگیری علوم آل محمد صلوات الله علیه می پرداخته و حضرت در این زمان اسلام اصیل را از زیر حجاب تیره و تار اسلام بنی امیه و بنی عباس آشکار ساخت. شهادت این امام همام بر شما تسلیت باد. اسماعیل عابدین تهیه کننده، داریوش گودرزی صدا بردار، احمد سلطانی هماهنگی پخش و من هم سید محمد اطهری در خدمت شما هستیم با بخش سوم در برنامه های رادیو گفتگو. و اما با اعلام ساعت 22 از پخش شبکه رادیویی گفتگو، شما رو دعوت میکنم به برنامه صوفیا به مدت 1 ساعت و 55 دقیقه توجه فرمایید.
شوپنهاور شناخته شده ترین و تأثیرگذارترین کتاب گاردینر در 1968 منتشر شد، یعنی زمانی که فلسفه شوپنهاور از مدتها قبل چنان در ورطه فراموشی
بعد از قرون وسطا تا پیش از دکارت فیلسوفان بزرگی وجود داشتند، متفکران دوران رنسانس و همچنین نخستین متفکران دین پیرای پرتستان که در بست و گسترش اندیشه مدرن
واژه فلسفه مانند بسیاری دیگر از کلمات در سنت غرب ریشه در یونان داره.
جمله ای داره سید شریف جرجانی که رئیس مشایخ رو ابن سینا میدانیم و رئیس اشراقیون رو شیخ اشراق.
صوفیا
هر روز جهان